ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 15 مهر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی پرخبر، روزی که هواپیمایی کشوری از لغو همه پروازهای کشور از ساعت 9 شب تا 6 صبح دوشنبه خبر داد. همسر ابوالفضل قدیانی میگوید بنابر نظر پزشکی قانونی همسرش باید تحت نظر پزشک باشد و دادستان همدان از بازداشت 5 تن به اتهام مشارکت در قتل عمد در پرونده مشروبات الکلی تقلبی خبر داد. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد با توجه به محدودیت عملیاتی پیش آمده، پرواز فرودگاه‌های سراسر کشور از ساعت 21 امشب 15 مهر ماه تا 6 صبح روز دوشنبه لغو شده است. جعفر یازرلو گفته است تغییرات پروازی و نحوه استرداد وجه بلیط پروازها متعاقباً اعلام خواهد شد. پیش از این نیز از روز 10 مهر تا بامداد 12 مهر ماه همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل همه پروازها در سراسر کشور باطل اعلام شده بود. همسر و وکیل ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی زندانی میگویند که پزشکی قانونی در نظریه جدید خود اعلام کرده که آقای قدیانی باید به طور مداوم تحت نظر پزشک باشد. به گفته خانواده آقای قدیانی، همزمان پزشکی قانونی تاکید کرده که او تحمل زندان را خواهد داشت. به همین دلیل هم دادیار ناظر بر زندان مجددا دستور ارجاع پرونده او به پزشکی قانونی را صادر کرده است. ابوالفضل قدیانی 78 ساله که به بیماری قلبی مبتلا است، 9 مهر با حضور ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد. ابوالفضل قدیانی از منتقدان سرسخت رهبر جمهوری اسلامی است که سال گذشته با حکم دادگاه انقلاب به 10 ماه حبس محکوم شد. در پی مرگ 11 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در همدان، دادستان استان همدان از بازداشت 5 نفر به اتهام مشارکت در قتل عمد خبر داد. رئیس کل دادگستری گیلان نیز با اعلام بازداشت فرد تولید کننده مشروبات الکلی در این استان که مصرف محصولاتش منجر به مرگ 9 نفر شده بود، گفت این فرد با اتهام قتل عمد با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است. مسمومیت بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در روزهای اخیر منجر به مرگ دست کم 30 تن در استانهای مختلف ایران شده است. تولید و مصرف مشروبات الکلی پس از انقلاب 57 ایران ممنوع شد و از آن زمان تا کنون الکل به شکل قاچاق و در بازار سیاه رد و بدل می شود که کنترلی نیز بر کیفیت آن وجود ندارد. روزنامه هارس به نقل از مقامات اسرائیلی نوشت این کشور در چارچوب یک طرح احتمالی برای آزادی 101 گروگان اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس در غزه ممکن است با خروج یحیی سنوار رهبر پنهان شده حماس از تونل‌های غزه و رفتن او به سودان موافقت کند. به نوشته هارس، احتمال موافقت با خروج سایر نیروهای ارشد حماس به سودان نیز در چنین پیشنهادی مطرح شده است، به این شرط که اسرائیل همه شهروندان ربوده شده خود را تحویل بگیرد. به نوشته هارتز، چنین تحولی شامل لغو توقیف اموال حماس در سودان نیست که 3 سال پیش اعلام شد خواهد بود. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. یحیی سنوار و برادرش محمد از فرماندهان ارشد داخلی حماس هستند که ممکن است همچنان زنده باشند. مرگ 2 مهره ارشد دیگر این گروه افراطی در تونلی در شمال غزه روز جمعه از سوی ارتش اسرائیل تایید شد. عضو اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد خودروسازان برای تأمین ارز مورد نیاز واردات قطعات به خرید و صادرات کالاهایی مانند پسته، مس و فولاد روی آوردند. مهدی طبیب‌زاده در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت این رویکرد موجب نابسامانی در بازار پسته شده و صادرکنندگان اصلی را با مشکلاتی مواجه کرده است. به گفته این عضو اتاق بازرگانی، برای جلوگیری از این وضعیت صادرکنندگان پسته در تلاشند تا با خودروسازان تفاهم‌نامه‌ای منعقد کنند تا آنها از تجارت پسته کناره‌گیری کنند. تداخل در بازار پسته در حالی رخ می‌دهد که این محصول به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاهای صادرات غیر نفتی ایران هر ساله با افت شدید صادرات مواجه شده است.
رویا کریمی مجد بود رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها.
ببینید اون جمله‌ای که به عنوان تیتر
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در آستانه اولین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه سال گذشته، همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، ارتش اسرائیل از اواخر روز شنبه تا بامداد یک شنبه حملات هوایی متوالی و گسترده‌ای به حومه جنوبی بیروت انجام داد، به طوری که صدای انفجارها در سرتاسر پایتخت لبنان تنین انداز شد و تا حدود 30 دقیقه نورهای قرمز و سفید از چند کیلومتری قابل مشاهده بودند. بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
در آستانه اولین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه، ارتش اسرائیل به نیروهایش آماده باش داده. این اعلام آماده باش در حالی است که درگیری میان نیروهای اسرائیل و حزب الله لبنان تشدید شده و مقام‌های اسرائیل هم از آماده شدن این کشور برای حمله تلافی جویانه به ایران خبر می‌دهند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، در آستانه سالگرد حملات 7 اکتبر با اشاره به احتمال وقوع حملاتی در این روز گفت: ما با افزایش نیروهایمان تدابیر امنیتی ویژه‌ای را برای این سالگرد تدارک دیده‌ایم. در جریان حملات حماس در 7 اکتبر 2023 مصادف با 15 مهر ماه 1402 به اسرائیل، حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر هم به گروگان گرفته شدند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. حالا نه تنها غزه و گروه افراطی حماس، بلکه لبنان و حزب الله هم درگیر آتش هستند. ایران هم بعد از حمله مهر ماه 1403 به اسرائیل بیشتر از هر زمان دیگری نگران واکنش آنهاست. شنبه شب بیروت بمباران‌های سهمگین و کم سابقه را پشت سر گذاشت. در پی تشدید حملات اسرائیل به لبنان، دست کم 30 حمله هوایی سنگین به حومه جنوبی بیروت پایتخت را لرزاند. در تصاویر نشان می‌دهد مردم وحشت زدند و شعله‌های عظیم و ستون‌های بلند دود به چشم می‌خورد. ارتش اسرائیل نیز می‌گوید یکی از فرماندهان حزب الله به نام خضرعلی طویل را در این حمله هوایی کشته است. در همین حال صبح یک شنبه حزب الله می‌گوید حمله زمینی اسرائیل برای تصرف روستایی در لبنان را دفع کرده است. پلیس اسرائیل هم میگوید عصر یک شنبه در یک حمله مزنون به تروریستی به یک ایستگاه اتوبوس در جنوب اسرائیل، یک زن جوان کشته و چندین نفر زخمی شدند. در همین راستا ارتش اسرائیل با دادن آماری میگوید طی این مدت 440 جنگجوی حزب الله را کشته است که 30 تن از آنها فرمانده بودند. حزب الله اما تا کنون در مورد این آمار اظهار نظری نکرده است. از سوی دیگر در حمله هوایی اسرائیل به مسجدی در نزدیکی بیمارستان الاقصا در مرکز نوار غزه 21 نفر جان باختند و ده ها تن از جمله تعداد زیادی از کودکان زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته است که این حمله نقاطی دقیق را هدف قرار داده که به عنوان مقر فرماندهی حماس مورد استفاده قرار می گرفت. همچنین گزارش های از حمله هوایی به چند نقطه در اردوگاه آوارگان جبالیا منتشر شد. ایالات متحده حزب الله را نیز یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسیش را تروریستی نمی‌داند. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت حملات چند روز اخیر این کشور بخش بزرگی از سلاح‌های حزب الله را نابود کرده و جنگ را به ضرر این گروه تحت حمایت ایران تغییر داده است. او همچنین از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل و آتش بس فوری در لبنان شده بود به شدت انتقاد کرد و گفت هر کشوری که در کنار اسرائیل نایستد در حال حمایت از ایران و متحدان گروه‌های نیابتیش است. امانوئل مکرون در جریان اجلاسی در پاریس اظهار داشت که از تصمیم بنیامین نتانیاهو برای آغاز عملیات زمینی علیه لبنان متاسف است. او همچنین گفت که تناقض‌آمیز است که کشورهایی از سوی خواستار آتش بسند و از سوی دیگر سلاح‌های جنگی در اختیار اسرائیل قرار می‌دهند. در همین راستا فیلیپو گراندی مدیر آژانس پناهندگان سازمان ملل روز سه‌شنبه وارد بیروت شد و هشدار داد که با تشدید مناقشه کشورهای منطقه با یک بحران وحشتناک روبرو خواهند شد. بر اساس اعلام مقامات لبنانی در طی یک سال گذشته نزدیک به 1,200,000 نفر در لبنان آواره شدند و تلفات درگیری‌های اخیر به بیش از 2,000 نفر رسیده که بیشتر آنها در دو هفته اخیر جانشان را از دست دادند. در این میان خاورمیانه یک بار دیگر در یک قدمی یک مناقشه بسیار وسیع‌تر و مخربتر از آتشی که همکنون در لبنان و غزه و سایر نقاط می‌سوزد قرار دارد.
نسرین افشار گزارش می‌داد. اما موشک پراکنی هفته گذشته جمهوری اسلامی علیه اسرائیل که با بیش از 180 موشک بالستیک انجام شد، اینک دو کشور را در آستانه جنگ قرار داده. اما به باور برخی کارشناسان، تبعات جنگ غزه و بعد از آن تحولات لبنان برای ایران گسترده‌تر از آن چیزی بوده که تاکنون مشاهده شده است. در گفتگو با تام گراس، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل آویو، از او درباره این تبعات پرسیدم.
اگرچه در ابتدای کار این یک جنگ بین اسرائیل و حماس بود، اما رفته رفته این جنگ به رویارویی بین اسرائیل و دولت ایران کشیده شد. ما آشکارا رویارویی مستقیم بین دو کشور رو شاهد بودیم. اسرائیل رهبر حماس رو در تهران ترور کرد. ایران هم دوبار اسرائیل رو هدف حمله موشکی قرار داد. بیشتر موشک‌ها البته از سوی پدافند اسرائیل، آمریکا و کشورهای دیگه رهگیری شد. البته اسرائیل هم علیه ایران اقدام کرده. یکی از تبعات این تحولات این بوده که حالا بیش از پیش در عرصه بین المللی مردم به ارتباط ایران و حمایتش از حماس، حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان آگاه شدند. حالا می‌دونن که دولت ایران در عراق و سوریه و احتمالاً در دیگر نقاط گروه‌های شبه نظامی داره که از اونها حمایت می‌کنه. بنابراین تبعاتی داشته این تحولات یک سال گذشته برای ایران، اما چه بسا ما تنها در حال مشاهده نقطه آغاز چنین تبعاتی باشیم، برای اینکه از دید اسرائیل ایران در مرکز همه جبهه ها علیه اسرائیل است. اسرائیل همینک در 7 جبهه در حال جنگه و حکومت ایران به نحوی با هر کدوم از این 7 جبهه در ارتباطه، در غزه، در لبنان، در یمن، در خود ایران، در کرانه باختری و در عراق و غیره.
گروهی از ایرانی‌های حامی جمهوری اسلامی از اون چه که تنبیه اسرائیل توصیف می‌کنن حمایت می‌کنن، اما در همین حال گروه دیگری هم هستند که مخالف جمهوری اسلامی‌اند و چه بسا بسیاری از اونها در اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی هم شرکت داشتند. اونا میگن که به هیچ وجه از یک جنگ با اسرائیل حمایت نمی‌کنن به دلیل نتایج ویرانگری که می‌تونه برای ایران به عنوان یک کشور داشته باشه. فکر می‌کنید که چنین دیدگاهی در کجای معادله تنش امروزی قرار می‌گیره؟
اول اینکه بگذارید بگم که فکر نمی‌کنم که کسی در اسرائیل از جنگ تمام عیار با ایران حمایت کنه، چرا که واضحه که در چنین صورتی هم ایرانی‌ها و هم اسرائیلی‌ها رنج زیادی رو متحمل خواهند شد. از طرف دیگه فکر هم نمی‌کنم که کسی در اسرائیل باشه که خواستار ادامه سیاست‌های رژیم اسلامی باشه که از دید اسرائیل استفاده از گروه‌های نیابتی و شبه نظامی و جوغه‌های ترور برای حمله به غیر نظامیان اسرائیلی با هر گرایشی است. این خواسته در اسرائیل وجود داره که جلوی این رویه گرفته بشه و از اون نظر راه تحت فشار گذاشتن حماس و حزب الله تحت فشار گذاشتن رژیم اسلامیه. من فکر می‌کنم که اسرائیل در نهایت به نوعی اقدام نظامی علیه ایران دست خواهد زد، اما همه تلاششون رو خواهند کرد که به جنگ منتهی نشه. نه به این دلیل که از جنگ هراس دارن، بلکه به این دلیل که معتقدن برای هیچ کدام از طرفین سازنده نیست. میخوان که رژیم ایران از حمایت گروهایی که اسرائیلی ها رو میکشن دست برداره.
اما آقای گراس، میدونین که به احتمال قوی این پایان کار نخواهد بود و چنانچه مقام های ایرانی گفتن، در صورتی که اسرائیل به ایران حمله کنه، ایران به چنین حمله ای پاسخ خواهد داد.
البته که چنین تحولاتی میتونه تشدید بشه و به بروز جنگ منجر بشه، اما فکر میکنم که چنین اقدامی از سوی ایران بلاهت آمیز خواهد بود، چرا که توان نظامی اسرائیل به تنهایی برای شکست نیروهای ایرانی کافی خواهد بود. اما با توجه به هماهنگی و تعامل ساعت به ساعت بین فرماندهان ارشد اسرائیلی و آمریکایی، به نظر میرسه آمریکایی‌ها در صورتی که اسرائیل نیاز به کمک داشته باشه، دخالت خواهند کرد. پس هر جنگ احتمالی تنها بین ایران از یک سو و اسرائیل در سوی دیگر نخواهد بود، بلکه آمریکا علیه ایران رو هم شامل خواهد شد. مطمئن نیستم تنش‌های موجود به جنگ تمام عیار منتهی بشه. اگرچه صدای تندروهای جنگ طلب در تهران بلند است که میگویند خواهند جنگید، به نظر من در عمل به چنین مرحله‌ای نخواهیم رسید.
They'll fight a war. I'm not sure it will descend into such a state actually.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که از نظر ایران عملیات نظامی تهران خاتمه یافته است و ایران قصد ادامه این رویارویی را نداره، مگر اینکه اسرائیل دست به حمله تلافی جویانه بزنه. در چنین شرایطی هم مقام‌های ایرانی از حمله شدیدتر صحبت کردند. در میدان عمل منظور ایران از این هشدار چیه؟
It already was a large-scale attack.
خود حمله اخیر موشکی هم گسترده بود و اگر به نقشه نگاهی بیاندازین متوجه میشین که بیشتر سرزمین اسرائیل رو به جز نقاطی در بیابان‌های جنوب هدف قرار داده بودند. اسرائیل هم نشون داد که پدافند هوایی موثری داره. البته این به این معنا نیست که دولت ایران توانایی انجام عملیات گسترده‌تر رو نداره، اما همین حالا هم اقدامات گسترده‌ای انجام داده و برای رژیم در ایران گفتن این که از نظر ما عملیات تمام شده، باید بگم که فکر نمی کنم هیچ کشوری در دنیا باشه که ظرف چند ماه هدف حمله موشکی قرار بگیره و با این قضیه کنار بیاد. صدها موشک شلیک کنن به اهداف مختلف در سراسر کشور و پاسخ ندن. بنابراین من حتی تصور هم نمی کنم که اسرائیل نخواد به این حمله پاسخ بده. اما اینکه آیا این پاسخ نظامی باشه یا یک اقدامی انجام بدن که نسبت به حمله نظامی زیرکانه و نامحسوس تر باشه، نمی دونم. منظورم اینه که ما در جریان انفجار پیجرها در بیروت دیدیم که به رغم اینکه اسرائیل مسئولیت این اقدام رو نپذیرفت، به نظر میرسه که اسرائیل پشت این عملیات بوده. چه بسا اسرائیل عملیاتی ترتیب بده که از دید نظامی متعارف نباشه، اما تا جایی که از دید یک تحلیلگر میتونم بگم، اسرائیل حتما به نوعی واکنش نشون خواهد داد.
گفتگوی من بود با تام گراس، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل آویو. سپیده فارسی، کارگردان ایرانی مقیم فرانسه که به تازگی انیمیشنی ضد جنگ درباره جنگ ایران و عراق با نام پری آبادان ساخته و در حال ساخت فیلمی درباره جنگ غزه است، با انتشار نامه‌ای در روزنامه فرانسوی لیبراسیون خطاب به نخست وزیر اسرائیل نوشته: آقای نتانیاهو، مردم ایران برای آزاد شدن نیازی به کمک شما ندارند. او دلیل نگارش این نامه رو انتشار ویدیوی تازه‌ای از بنیامین نتانیاهو خطاب به مردم ایران عنوان کرده. محمد زرقامی با سپیده فارسی که همینک به کشور پرو سفر کرده گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
ببینید، اون جمله‌ای که به عنوان تیتر مقاله برگزار شده یکی از جمله‌های نامه است و ترجمه دقیقش اینه که آقای نتانیاهو، مردم ایران برای آزاد شدن نیازی به کمک شما ندارن. علت نگارشش هم این بود، حتما شما این ویدیو رو دیدید، ایشون یه ویدیو خطاب به مردم ایران ضبط و منتشر کردن به انگلیسی که خب زیرنویس فارسی داشت و اینها، و این که
این ویدیو ایشون شما رو نگران کرد که شما این نامه رو نوشتید؟
ببینید، نگرانی خب مدت هاست که هست، یعنی چیز تازه ای نیست. احتمال حمله اسرائیل به ایران، تحریک های جمهوری اسلامی از یه طرف و جنگ طلبی اسرائیل و خصوصا آقای نتانیاهو از طرف دیگه، و اینکه نیاز دارن به باز کردن جبهه های جدید جنگ، خود ایشون خصوصا برای در قدرت موندن.
ولی به هر حال میدونید که اون ویدیویی که از آقای نتانیاهو هم منتشر شد مورد توجه و استقبال بخشی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی هم قرار گرفت، در خصوص اینکه به هر حال برخی اینطور این پیام رو میشه گفت ترجمش کردن که آقای نتانیاهو قصدش تغییر حکومت در ایران هم هست.
ببینید، من دو تا مسئله رو میخوام بهش اشاره بکنم که تو نامه‌ام همینها رو گفتم. یک اینکه ما هیچ وقت جنگی و دخالت خارجی و نظامی خارجی رو ندیدیم که دولتی رو برمی‌اندازه که بعد جاش دموکراسی و یه دولت دموکراتیک حاکم بشه. متأسفانه معمولا وقتی جنگ میشه همیشه باز بدتر میشه. میدونید، میدونم که اینم یکی از نگرانی‌های منه و خیلی از ماها که میبینیم این تشتت و تفرقه تو جامعه ایرانیان خصوصا خارج از کشور ایجاد شده این چند ماه گذشته، که برخیشون فکر میکنن که اگر دخالت نظامی بشه و اینا پشت اسرائیل باشن و اسرائیل حمله کنه، جمهوری اسلامی رو برمیاندازن و بعد ایران گل بلبل میشه و دموکراسی. اصلا این همچین اتفاقی نخواهد افتاد. اصلا این سیستم به جز خرابی، ویرانی و قدرت بیشتر دادن به سیستم های غیر دموکراتیک مثل جمهوری اسلامی، نتیجهش همین خواهد بود. فقط من خطابم در واقع غیر مستقیم به اون هموطنای ایرانیه که امیدشون رو بستن به یه شخصی مثل نتانیاهو.
چقدر خانم فارسی این نامه‌ای که شما نوشتید تحت تاثیر تجربیات خودتون هست، با توجه به اینکه اخیراً هم شما فیلمی رو ساخته بودید که نگاهی داشت به جنگ، یعنی انیمیشنی تحت عنوان پری آبادان؟
ببینید طبیعتاً من خودم دوره‌ای که جنگ بود بین ایران و عراق نوجوان بودم، همسن همون امید شخصیت اصلی فیلمم، و نیمی از جنگ رو هم در ایران بودم، بعدش خارج شدم. یعنی من واقعاً 4 سال از اون 8 سال رو، درسته که در جنوب ایران و زیر بمباران نبودم، ولی خب یه جورایی جنگ برام خیلی ملموسه. خب این خیلی فرق میکنه. بعد من خب با میگم دوستای فلسطینی، لبنانی اینا از نزدیک تماس دارم، الان دارم روی مستند راجع به غزه کار میکنم، میبینم که چه اتفاق میفته. یعنی واقعا توی سالهای اخیرم و دوستای از اسرائیلی هم، یعنی هر تلاش صلح‌طلبانه‌ای در اسرائیل در این سالهای اخیر الان در نطفه کاملا خفه شده توسط جناحای راست افراطی. حرف من اینه که واقعا چرا جامعه جهانی و چرا ما ایرانی ها باید بیاییم پشت یه همچه آدمی که غیر از خونریزی تا به حال هیچ کاری نکرده؟
یعنی شما فکر نمی کنید که تلاشایی که آقای نتانیاهو داره میکنه کمکی نمی کنه به این که این شکل از افراطی‌گری یا گروه‌های نیابتی که جمهوری اسلامی روشون سرمایه‌گذاری کرده اینها از بین برن و فضای بهتری در منطقه شکل بگیره؟
آقای زرقامی، من بحثم اصلا دلسوزی من برای رهبر، نه برای این سازمان‌های سیاسی پروکسی‌های ایران و نیابتی‌های به اصطلاح ایران در خارج در خاورمیانه است. من دلم برای مردمی می‌سوزه که به خاطر اینا کشته میشن، متوجهید؟ و می‌بینیم که از بین بردن اینا اولا اونجوری که اونا میگن خیلی ظریف نیست، یعنی نصف بیروت از بین میبرن تا مثلا حزب الله رو یک کارش بکنن که باز این اتفاق نمیفته، از راه زمینی هم وارد میشن. همون روزی که ایشون این ویدیو رو منتشر کرد، شبش تانکای اسرائیلی وارد لبنان شدن، وارد خاک لبنان شدن، کسی مثلا حرفی نزد. من ترسم از این که این اتفاق برای ایران هم بیفته. شروع کردن ایرانو زدن، ایرانو میدونید چقدر ضرر اقتصادی و ما رو خیلی به عقب خواهند روند.
ولی به هر حال خانم فارسی، یکی ور این قضیه اگر بخواد همچین اتفاقی نیفته، خود جمهوری اسلامیه که تحریک نکنه که اسرائیل بخواد چنین اقداماتی رو انجام بده.
دقیقاً همینه. ببینید جمهوری اسلامی از این بس استفاده می‌کنه. ما دیدیم دیگه میزان خرابی رو می‌خوام بگم و میزان فشاری که جمهوری اسلامی به بهانه این داستان، به بهانه غزه و الان به بهانه لبنان رو بچهای ایرانی داره میاره، روی مخالفای ایرانیش در زندان‌های ایران داره میاره. می‌بینیم دو سال پیش ما زن زندگی آزادی رو داشتیم، جنبش داشتیم برای جمهوری اسلامی که لرزون واقعا رژیم رو، میدونید؟ بعد یه سال خورده بعد یه اتفاقای افتاد، یه ترکای خورد اونجا، جمهوری اسلامی خیلی خوب تونست متاسفانه مدیریت کنه این تفرقه اندازی بین مخالفان رو از یه ور در خارج از ایران، از اون طرف هم برشت سرکوب کنه در داخل ایران، و جنبش یه ذره افتاده بود. به جای اینکه این بالا بره، جنگ که شروع شد در واقع دستمایه سرکوب بیشتر در ایران کرد. بهتون قول میدم که اگر جمهوری اسلامی این بازی رو نتونه دوباره ادامه بده که سینه بزنه برای غزه و لبنان که مشکل ما هست به عنوان انسان، ولی مشکل ما نیست به عنوان ایرانی، برای که ما مشکلمون الان دموکراسی در ایرانه، خیلی وضع بچهای ایران بهتر خواهد شد. یعنی مخالفای رژیم جا برای مبارزه بیشتر خواهند داشت. طبیعتاً جمهوری اسلامی تحریک میکنه، اصلا بازیشون همینه. یعنی عملکرد جمهوری اسلامی و یه آدم مثل بنجامین نتانیاهو خیلی شبیه همه. این تحریک میکنه که اون بزنه، اون تحریک میکنه که این بزنه. ما نباید تو این بازی در واقع برگ بخوریم، متوجه؟
ولی چرا خطاب نامه شما فقط بنیامین نتانیاهو، نه آیت الله خامنه ای در تهران؟
من اصلا با خامنه ای کاری ندارم. خامنه ای تکلیفش روشنه. من بارها گفتم، سالهاست که گفتم که خامنه ای باید بره. ما اینا رو تو شعارامون گفتیم، بارها در مقاله های دیگه گفتم، نه ولی این بار این ویدیو ایشون یه جوری واقعا خشم منو برانگیخت که این چطوری این آدم به خودش اجازه میده که خطاب به مردم ایران با این لحن بگه که من شما ملت آزاده هستین. بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره، انگار داره زمینه رو آماده میکنه برای حمله نظامی با یک لحن بشردوستانه که بعد که شما آزاد شدین وقت ملت های ما خیلی در صلح و برابری و اینا در دموکراسی با هم دیگه. اولا که دموکراسی هم در اسرائیل خیلی چیز سوال رفته.
آیا انتظار دارید که نامی شما از طرف آقای نتانیاهو شنیده بشه؟
احتمالاً که کسی برایشون ببره نامه رو و براشون ترجمه بشه هست. احتمال کم نیست، بلکه لیبراسیون برصد یه مدیای روزنامه‌ای است که خب دنبال میشه و اینها، احتمال اینکه ایشون بخونن هم هست، اینکه جواب بدن تقریبا صفره. من و برام مهم نیست، مهم برای من اینه که این حرفا زده بشه با ایرانیای دیگه. میدونی الان این بحثی که در جامعه ایرانی خارج از کشور الان در گرفته و ماها رو عمر خیلی به جون هم انداخته، این خیلی دردناکه برای من. اینکه توجه جامعه جهانی رو، جامعه فرانسوی رو هم جلب بکنیم به اینکه ببینید ما اینجوری نمیبینیم، یعنی تفکیک بشه بین عملکرد گروه‌های تروریستی و مردم این کشورها، تفکیک بشه بین فلسطینی‌ها و حماس، بین حزب الله و مردم لبنان، بین جمهوری اسلامی و مردم ایران. همونطور که تفکیک باید بشه بین نتانیاهو، راست افراطی اسرائیل و مردم اسرائیل. دقیقاً همین این تفکیک نکردنه که باعث این فاجعه امروز میشه. این هر خطا، یعنی در واقع هدف من از نوشتن نامه این بود.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با سپیده فارسی، کارگردان ایرانی مقیم فرانسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از سال 1901 میلادی جایزه نوبل بر اساس وصیت‌نامه بنیانگذار آن آلفرد نوبل به افراد و سازمان‌ها به خاطر کارهایی که منجر به پیشرفت‌های بزرگ برای بشریت می‌شود اعطا می‌شود. و اما پیش از اعلام برندگان جایزه نوبل سال 2024 میلادی که از هفته آینده آغاز می‌شود، در اینجا همکارم حمید فاطمی به 5 نکته کمتر دانسته شده درباره برندگان جایزه نوبل پرداخته.
در بازداشت از سال 1901 5 برنده جایزه صلح نوبل از حضور در مراسم اهدای جوایز صلح در اسلو منع شدند. در سال 1936 کارل فون اوسیسکی، روزنامه نگار و اصلاح طلب آلمانی، در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها بازداشت بود. آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون میانمار، زمانی که در سال 1991 برنده جایزه صلح نوبل شد، در بازداشت خانگی به سر می برد. با اینکه حکومت نظامیان میانمار به او اجازه داد در مراسم دریافت جایزه شرکت کند، اما او به دلیل بیم از عدم امکان بازگشت به کشورش از این کار سر باز زد. در سال 2010 لیو شاوبو، نویسنده و سرشناس‌ترین مخالفان دولت چین، هنگامی که در زندان بود برنده جایزه صلح نوبل شد. هنگام مراسم جایزه روی صندلی خالی او جای گرفت. در سال 2022 آلس بیالیاتسکی، فعال حقوق بشر بلاروسی، در زندان بود. همسرش ناتالیا پینچوک جایزه را دریافت کرد و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی، سال گذشته دریافت جایزه نوبل را در سلول خود در زندان اوین جشن گرفت. فرزندان او جایزه را دریافت کردند. جوانترین و پیرترین. در سال 2014 ملاله یوسفزای، فعال حقوق بشر پاکستانی، در سن 17 سالگی جوانترین برنده جایزه نوبل بود. یکی دیگر از جوانترین برندگان جایزه نوبل لارنس براگ استرالیایی بود که به طور مشترک با پدرش در سال 1915 در سن 25 سالگی برای کارهایی که در سن 21 سالگی انجام داده بود جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. و نادیا مراد، دختر عراقی از اقلیت ایزدی، در 25 سالگی در سال 2018 به دلیل مبارزاتش علیه خشونت جنسی و استفاده از آن در جنگ ها به عنوان سلاح، برنده جایزه صلح نوبل شد. در مقابل جان گودیناف آمریکایی، مسن‌ترین فردی بود که در 97 سالگی برنده جایزه نوبل شد. او در سال 2019 نوبل شیمی را به خاطر کارش بر روی باتری‌های لیتیوم یونی دریافت کرد که در تلفن‌های هوشمند و خودروهای برقی کاربرد دارد. سال قبل از آن هموطن او آرتور اشکین در سن 96 سالگی جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. جوایز پس از مرگ. از سال 1974 اساسنامه بنیاد نوبل تصریح می‌کند که این جایزه نباید پس از مرگ به کسی اهدا شود. اما اگر فردی بین زمان اعلام برنده شدن در ماه اکتبر و مراسم رسمی اعطای جایزه در ماه دسامبر فوت کند، جایزه به او تعلق می‌گیرد. قبل از این تغییر تنها دو نفر پس از مرگ برنده جایزه نوبل شده بودند. یکی داگ هامرشولد، دبیرکل سوئدی سازمان ملل که در سال 1961 در یک سانحه هوایی جان باخت، اما در همان سال جایزه صلح نوبل به او تعلق گرفت. و در سال 1931 جایزه نوبل ادبیات پس از مرگ به شاعر سوئدی اریک اکسل کارفلد اهدا شد. و در سال 2011 کمیته جایزه نوبل پزشکی رالف استاینمن از کانادا را برنده جایزه شناخت، غافل از اینکه او تنها 3 روز قبل از اعلام آن درگذشته بود. با این وجود بنیاد تصمیم گرفت جایزه را به او اعطا کند. و اما آلفرد نوبل، بنیانگذار جایزه نوبل، شیمیدان، مهندس سوئدی و مخترع دینامیت بود که در وصیت‌نامه خود ثروت هنگفتش را برای تأمین جایزه نوبل اختصاص داد. او در سال 1896 درگذشت. اما او همچنین شاعر هم بود و در تمام عمرش به زبانهای سوئدی و انگلیسی شعر می سرود. نوبل همچنین نمایشنامه تراژیک به نام نمسیس در قالب نثر به رشته تحریر درآورد که در آن زنی در روم قرن 16 هم پدر خود را به دلیل تعرض جنسی می‌کشد. این کتاب در سالهای آخر عمر نوبل به چاپ رسید، اما به جز 3 نسخه تمامی نسخ دیگر این کتاب به اتهام توهین به مقدسات بلافاصله بعد از فوت نوبل نابود گردید. یکی از 3 نسخه بجامانده که به 2 زبان سوئدی و اسپرانتوس اولین بار در سال 2003 در سوئد به چاپ رسید.
گزارشی بود از حمید فاطمی و بار دیگر آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رویا کریمی مجد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد با توجه به محدودیت عملیاتی پیش آمده، پرواز فرودگاه‌های سراسر کشور از ساعت 21 امشب 15 مهر ماه تا 6 صبح روز دوشنبه لغو شده است. جعفر یازرلو گفته است تغییرات پروازی و نحوه استرداد وجه بلیت پروازها متعاقباً اعلام خواهد شد. پیش از این نیز از روز 10 مهر تا بامداد 12 مهر ماه همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل همه پروازها در سراسر کشور باطل اعلام شده بود. نرخ دلار آمریکا روز یکشنبه در بازار آزاد ایران به 63150 تومان رسید که بالاترین رقم از اردیبهشت امسال است. قیمت انواع سکه نیز در روز یکشنبه بین 1.5 تا بیش از 3% افزایش یافته و قیمت سکه امامی به نزدیک 50 میلیون تومان اوج گرفته که یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود. روز یکشنبه همچنین بازار سهام تهران در واکنش به خطر احتمال حمله نظامی اسرائیل برای 6th روز کاری متوالی منفی بسته شد. افزایش نرخ دلار در سایه اعلام آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله تلافی جویانه به 2th حمله گسترده موشکی ایران به این کشور در 3 شنبه هفته گذشته اتفاق می افتد. گروهی از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان اوین در بیانیه مشترک خواهان توقف و رسیدگی به اذیت و آزار جنسی تعدادی از زندانیان در حین بازرسی بدنی شده و نوشتند در صورت پاسخگو نبودن مقامات اقدامات اعتراضی خواهند کرد. در بیانیه این زندانیان سیاسی که روز یکشنبه در حساب اینستاگرام نرگس محمدی برنده زندانی جایزه نوبل صلح منتشر شده، زنان زندانی سیاسی و عقیدتی به بازرسی‌های بدنی غیر متعارف و اذیت و آزارهای جنسی در حین بازرسی بدنی اعتراض کردند. این نامه را 22 تن از زنان زندانی از جمله سربناز احمدی، آنیشا اسداللهی، سمانه اصغری، سکینه پروانه، نسرین روشن و مریم یحیوی امضا کردند. همسر و وکیل ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی زندانی، میگویند که پزشکی قانونی در نظریه جدید خود اعلام کرده که آقای قدیانی باید به طور مداوم تحت نظر پزشک باشد. به گفته خانواده آقای قدیانی، همزمان پزشکی قانونی تاکید کرده که او تحمل زندان را خواهد داشت. به همین دلیل هم دادیار ناظر بر زندان مجدداً دستور ارجاع پرونده او به پزشکی قانونی را صادر کرده است. ابوالفضل قدیانی 78 ساله که به بیماری قلبی مبتلا است، 9 مهر ماه با حضور ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد. ابوالفضل قدیانی از منتقدان سرسخت رهبر جمهوری اسلامی است. سال گذشته وی با حکم دادگاه انقلاب به 10 ماه حبس محکوم شد. در پی مرگ 11 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در همدان، دادستان استان همدان از بازداشت 5 نفر به اتهام مشارکت در قتل عمد خبر داد. رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز با اعلام بازداشت فرد تولید کننده مشروبات الکلی در این استان که مصرف محصولاتش منجر به مرگ 9 نفر شده بود، گفت این فرد با اتهام قتل عمد با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است. مسمومیت بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در روزهای اخیر منجر به مرگ دست کم 30 تن در استانهای مختلف شده است. و عضو اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد خودروسازان برای تامین ارز مورد نیاز واردات قطعات به خرید و صادرات کالاهایی مانند پسته، مس و فولاد روی آوردند. مهدی طبیب‌زاده در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت این رویکرد موجب نابسامانی در بازار پسته شده و صادرکنندگان اصلی را با مشکلاتی مواجه کرده است.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب چنان که در این ایستگاه 19 چندین بار اشاره شد، فردا 7 اکتبر در واقع یک سال از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل می‌گذرد. نقطه‌ای که زمانی که در واقع نقطه آغاز جنگ شد. حالا در این شرایط وضعیتی رو شاهد هستیم که به نظر میرسه در پی حمله موشکی شامگاه سه‌شنبه پیش از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل و تهدیدهای پیرو اون مبنی بر این که اسرائیل حمله به ایران و پاسخ به ایران رو حق و وظیفه خودش میدونه، به نظر میرسه که رفته رفته به یک بروز یک جنگ یا یک رویارویی جدی نظامی نزدیکتر میشیم. همونطور که در خبرها هم شما شنیدید، همین امشب پروازها در ایران لغو شده که خب بسیاری اون رو نشانه خوبی نمیدونن. برای گفتگو درباره مسائلی که پیش رو هست و وضعیت کنونی همراه هستیم با دو کارشناس. حسین آریان همراه ماست از بریتانیا، کارشناس نظامی، و اردوان خوشنود تحلیلگر سیاسی در سوئد. به هر دو عزیز سلام میکنم. با شما شروع میکنیم. آقای آریان، با توجه به آنچه که از سوی بنیامین نتانیاهو گفته شده که تلافی آنچه که هفته پیش رخ داد رو حق و وظیفه میدونه، به نظرتون در صورت چنین اقدامی و واقعا انجام یک حمله نظامی از سوی اسرائیل به ایران، به اهدافی دست کم داخل ایران، تبعات چنین حمله‌ای برای جامعه مدنی ایران، برای معترضان ایرانی که خیلی هاشون در دو سال گذشته پس از اعتراض‌های زن زندگی آزادی سرکوب شدند، چه خواهد بود؟
خب نتانیاهو تصمیمش رو گرفته و تقریبا با قطعیت میشه گفت که اسرائیل جواب خواهد داد. تا به حال هم گفتن که جوابهای به حساب خیلی محکمی به جمهوری اسلامی خواهیم داد، ولی واقعا باید دید که این پاسخهایی رو که واکنشی رو که اسرائیل میخواد نشون بده در چه سطحی هست. در آیا فقط دنبال هدفهای نظامی میره یا دنبال هدفهای غیر نظامی میره یا دنبال مراکز هسته‌ای میره. در برخی موارد صحبت کردن از پایانه‌های نفتی، پالایشگاه‌ها. بنابراین بستگی داره به حساب پاسخ اسرائیل. تا اونجایی که به جمهوری اسلامی مربوطه، جمهوری اسلامی میخواد که به هر حال این محدود باشه. حمله‌ای رو که انجام داد علیه اسرائیل با 180 و چند موشک بالستیک، گفت که به هر حال با پاسخمون دادیم و میخواد همونجا کار رو قطع بکنه، در این حال که خب انتظار داره اسرائیل واکنش نشون بده. همه اینا بستگی داره به واکنش اسرائیل که نوع واکنش به اینکه آیا آمریکا بتونه تأثیری داشته باشه روی اسرائیل در ارتباط با اون سطح واکنشی که میخواد نشون بده، این میتونه یا مسئله رو همونجا قطع بکنه بعد از حمله اسرائیل، یا میتونه که تنش رو بیشتر بکنه و وارد به حساب اون زنجیره کنش و واکنش بشیم و به طور کلی تبدیل بشه به یک جنگ گسترده.
آقای آریان، پیش از اینکه من به دیگر مهمان عزیزمون بپردازم، آیا شما به عنوان کارشناس نظامی تحلیلتون این هست که واقعا در آستانه یک بروز یک جنگ تمام عیار کنش و واکنشی هستیم؟
میتونه به اونجا ختم بشه. این امکانش هست با توجه به واکنش به اسرائیل برای اینکه جمهوری اسلامی گفته که به هر حال ما ساکت نخواهیم نشست، ما هم عکس العمل نشون خواهیم داد. اینجاست که باید ببینیم که اسرائیل در چه سطحی عمل میکنه. همینجا اضافه بکنم در پرانتز، هر نوع حمله‌ای رو که اسرائیل انجام بده در واقع تمام این هزینه‌هاشو مردم ایران در نهایت خواهند پرداخت.
بسیار خوب. آقای خوشنود، همونطور که شنیدید آقای آریان معتقد هستند که انجام حمله در هر سطحی از سوی اسرائیل علیه اهدافی در داخل ایران به ضرر مردم ایران خواهد بود، در حالی که ما دیده ایم و شنیده ایم که در ساعات گذشته، در روزهای گذشته که احتمال بروز حمله از سوی اسرائیل تشدید شده، برخی در بین مخالفان ایران صحبت از این کردند که اگر حمله‌ای که از سوی اسرائیل انجام خواهد شده احتمالاً به شکل جراحی گونه علیه اهداف خاصی در ایران باشه، میتونه این اهداف، این نوع عملیات به نوعی کمکی باشه به گروهی یا به برخی از کسانی که در ایران در حال مبارزه با جمهوری اسلامی هستند، که خیلی از اونها میگن برای دستیابی به آزادی دارن مبارزه میکنن. شما چه فکر میکنید؟
مسلماً همونطور که دیگر مهمان گرامیتون فرمودند، همه اینا برمیگرده که اسرائیل به چه حد و با چه شدتی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. اگر به این شکل باشه که حمله های اسرائیل به طرف، مثال میزنم، پالایشگاه های نفتی باشه و زیر ساختار های اقتصادی باشه، خب مسلماً میتونه ضربه‌ای باشه برای مردم ایران. ولی اگر هوشمندانه اسرائیل هدف بگیره و مثلا پایگاه‌های نظامی رو بزنه که وابسته به سپاه هستن، خب این مسلماً نه فقط ضرری برای مردم نداره، بلکه اتفاقا میتونه یک نوع پیروزی هم برای مردم ایران باشه.
آقای آریان، آقای خوشنود معتقدند که زیرساخت‌های اقتصادی و تأسیسات نفتی حسابشون از اهداف نظامی، به ویژه ایشون به اهداف پایگاه‌های سپاه پاسداران اشاره کردند برای نمونه، اونها حسابشون فرق داره. آیا واقعاً به لحاظ تأثیر نهایی چنین عملیاتی، زدن اهداف نظامی فرضاً سپاه پاسداران در نهایت به نفع مردم یا به نفع گروهی از معترضان میتونه باشه در ایران؟
در ابتدا باید عرض بکنم که نظر من این است که با هر نوع حمله نظامی خارجی به ایران تحت هر شرایطی، حالا هر رژیمی در ایران سر کار باشه، من شخصا مخالف این کار هستم. این یه دشمن خارجی بیاد بخواد به خانه ما حمله بکنه. اما زدن اهداف نظامی به هر حال این کمترینش برای اسرائیل میتونه باشه. اینکه این میخواد به جمهوری، یعنی به مردم در ایران کمک بکنه، من تردید دارم، برای اینکه زدن چند پایگاه، ویران کردن سکوهای موشکی یا اینکه انبارهای مهمات یا انبارهای موشکی و به طور کلی اهدافی از این دست، حالا سایت‌های راداری میخواد باشه، نمونه‌ها زیاده، میخواد اینها را بزنه، اینها به باور من اونچنان تأثیری بر روی تأمین امنیت داخلی در ایران نداره. ما داریم صحبت میکنیم که اگه بخوان مردم به پاخیزن از این مسئله بخوان استفاده بکنن، اون وقت ما باید ببینیم که در گذشته همینطور که دیدیم جمهوری اسلامی چه لایه‌هایی دور خودش چیده برای مقابله با این اعتراضات. آیا این لایه‌ها ضعیف خواهند شد؟ آیا بسیج ضعیف خواهد شد؟ نیروی انتظامی ضعیف خواهد شد؟ سپاه پاسداران برای تأمین امنیت داخلی که از ابزارهای دیگری استفاده بکنه اونچنان ضعیف خواهد شد که مردم ایران بخوان به نتیجه برسن؟ اینها به باور من، نظر شخصی منه، هر کاری که در ایران اتفاق بیفته برای عبور از این رژیم باید با ابتکار خود مردم ایران باشه، با فکر و به طور کلی راهکارهای خودشون، اگر کشورهای خارجی در ارتباط با گیته سیاسی بخوان کمکی بکنن و کمک بلا شرط باشه، اون مانعی نداره. ولی هر نوع کار دیگر، دخالت، وارد شدن به مسائلی که در گذشته داشتیم، میبینن بخوان کودتا بکنن، رژیم عوض بکنن، یکی رو رأس قدرت بنشونن، اینها واقعا ما بایستی اینها رو بذاریم کنار. کار باید توسط مردم انجام بشه و در تامین داخلی سپاه پاسداران با دو تا حمله اسرائیل فکر نمی کنم که عاجز بشه. بنابراین خوشبینی بسیار زیاد از اون لحاظ من فکر نمی کنم که قابل قبوله.
آقای خوشنود، قبل از اینکه من به سوال بعدی بپردازم، یک پرانتزی من اینجا باز بکنم درباره اونچه که شما فرمودید که نگاه دست کم غیر منفی شما هست به حمله، آنچه که حمله جراحی گونه توصیف شده درباره عملیاتی که احتمالاً اسرائیل در ایران انجام خواهد داد علیه اهداف خاص. ببینید، زمانی که هدفی رو یک دولت خارجی، یک کشور خارجی در کشور ایران هدف قرار بده و نابود بکنه، اینجا اون مرز وطن پرستی یا هدف وسیله رو توجیه میکنه کجا قرار خواهد گرفت؟ در واقع شما این رو چطور توجیه میکنید که از یک کشور، به عنوان یک ایرانی، از یک کشور خارجی انتظار داشته باشید که یک عملیات نظامی در کشور شما انجام بده؟
من به هیچ عنوان انتظار ندارم که کشور خارجی در ایران یک عملیات نظامی انجام بده. 100% محکوم میکنم و بسیارم، درست همونطوری که مهمان گرامی شما فرمودن، مخالف این هستم که به ایران حمله نظامی بشه و شدیداً هم محکوم میکنم. صحبت من اینجاست که حال که ایران قوانین جمهوری اسلامی، قوانین بین‌المللی رو شکست و به اسرائیل حمله کرد و اسرائیل 100% پاسخ خواهد داد، من به این دارم میپردازم که این رو جمهوری اسلامی آغاز کرد. اسرائیل حق داره دفاع کنه از خودش طبق قانون و قوانین بین‌المللی و ما باید بدونیم و به این بس بپردازیم که چگونه بهتر اسرائیل این حمله رو بکنه بدون اینکه به مردم کمترین آسیبی برسه و به جمهوری اسلامی بیشترین آسیب. اینجاست صحبت من و که من میگم حالی که اسرائیل قرار هست حمله بکنه، این حمله میتونه هوشمندانه باشه و میتونه هم کوتاه مدت هم طولانی مدت به نفع مردم ایران باشه. برای که الان مهمان شما هم یه اشاره کوچکی کردند، سال 1332 هیچ خبری نبود، CIA رو هنوز که هنوز میبندن به پادشاه پیشین ایران و میگن کودتا بود. وای به حال این که علناً یک کشوری وارد کار بشه.
خب اگر که در این شرایط فعلی آقای آریان، اگر که شما بگید که اسرائیل دست از حمله برداره و آنطور که وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی پیشتر گفته بود، ایران این عملیات رو مختومه حساب میکنه و پایان یافته تلقی میکنه، اگر که اسرائیل دست از انجام در واقع صرف نظر بکنه از حمله تلافی جویانه، آیا جمهوری اسلامی رادیکالیزه نخواهد شد؟ آیا جمهوری اسلامی نخواهد گفت که این نتیجه اقتدار ما بود و اون وقت به سیاست‌های قبلی خودش در منطقه و اون حالا تقویت محور مقاومت یا نیروهای نیابتی خودش بیشتر ادامه بده؟
بیشک خواهد گفت. برای اینکه اگه اسرائیل حمله نکنه، ما میدونیم که سرداران این نواهایی که اینجا اونجا سر میدن و حرفایی که میزنن بیشک خواهد کرد. ولی من فکر نمی‌کنم، برای اینکه اسرائیل دنبال به حساب برقراری یک نوع بازدارندگیه در منطقه، با توجه به 7 اکتبر اتفاقی که افتاد و غافلگیری، اینی که بازدارندگی خودش رو تضمین بکنه. اینجا اگر یک کشوری با 180 موشک بالستیک حمله میکنه به اسرائیل، من فکر نمیکنم که اسرائیل دست رو دست بذاره. اون وقت یعنی اون بله، مسئله بازدارندگیش مطرح نخواهد شد. اتفاقا کارهایی را هم که اسرائیل داره انجام میده در لبنان در رابطه با حوثی‌ها، تمام اینا برای تأمین بازدارندگیش و برای تغییر موازنه قوا در خاورمیانه به نحوی که خودش میگه و خود به هر حال اسرائیل و نتانیاهو گفته که میخواییم که یک نوع در واقع نظمی در خاورمیانه.
سپاسگزارم آقای آریان، سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا و اردوان خوشنود، تحلیلگر سیاسی در سوئد. در ایران 16 مهر ماه به عنوان روز ملی کودک نامگذاری شده. همزمان دور دیگری از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان در حال برگزاری است. به این مناسبت مصطفی خلجی گفتگویی انجام داده با محمدعلی طالبی، سازنده سریال خاطره انگیز گل پامچال و فیلم سینمایی شهر موشا که همکنون در خارج از ایران زندگی می‌کند.
سینمای کودک ایران پس از انقلاب و به ویژه در دو دهه آغازین عمر جمهوری اسلامی فیلم‌های شاخصی را عرضه کرد و حتی بسیاری از کارگردانان سینمای بزرگسال نیز به سراغ کودکان برای شخصیت‌های اصلی فیلم خود رفتند. محمدعلی طالبی، کارگردان با سابقه سینمای کودک ایران که در همان دهه 60 کارگردانی سینمایی فیلم شهر موش‌ها را بر عهده داشت، درباره سینمای کودک ایران در دهه‌های اول پس از انقلاب رادیو فردا می‌گوید:
دهه 60 و 70 به دلیل اینکه کلن فیلمسازا نمیتونستن خیلی مسائل رو توی سینما بگن، بیان کنن، یعنی در واقع فیلم‌های بزرگساری بسازن که مستقیماً به مسائل اجتماعی و شرایط زندگی مردم می‌پرداخت، به اجبار رفتن به سمت سینمای کودک، مثلا به دلیل اینکه خب نمیتونستن هنرپیشه‌ها رو بدون حجاب نشون بدن، خانم‌ها رو. خب طبیعتاً وقتی با کودکان کار می‌کردن خب راحت‌تر بودن، بچه‌ها زیاد سختگیری نمی‌شد. مثلا وقتی من فیلم چکمه رو درست می‌کردم، اون دختر بچه‌ای که تو فیلم بود بدون روسری بود بیشتر اوقات، یا یه دوستش هم همینطور. خب این دست ما رو باز می‌ذاشت و دست بسیاری از فیلمسازای دیگر هم باز می‌ذاشت. بنابراین همه ترجیح می‌دادن بیان در این بخش فیلم بسازن. در واقع یکی از دلایلش این بود، یکم این بود که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به هر حال فیلم‌های کودک می‌ساخت و شاید یکی از جریاناتی بود که اینا فیلم‌های هنری خیلی خوبی می‌ساختن و خوب فیلمسازایی مثل آقای کیارستمی یا آقای ابراهیم فروزش یا فیلمسازای دیگری که اونجا بودن مثل آقای بیزایی، اینا اومدن یه سری فیلم ساختن مثل باشو یا کلید که آقای فروزش ساخت، آقای کیارستمی خانه دوست. خب اینا اومدن چنین فیلم‌هایی ساختن و تو اون دوره این نوع سینما به دلیل اقبالی هم که تو هم توی جریانات بین‌المللی داشت و هم در داخل کشور خب خیلی مورد توجه قرار می گرفت، این نوع سینما خیلی رشد کرد. فیلمسازهای دیگر هم علاقمند شدن که بیان تو این بخش کار کنن و خب تعداد این فیلم ها بیشتر شد و رفته رفته از دل این قضیه یک جریانی هم به وجود اومد به اسم سینمای کودک و نوجوان، که البته ریشه های خیلی اساسی هم در قبل از انقلاب داشت، که خب فیلم های خیلی خوبی هم برای کودک و نوجوان کانون ساخته بود قبلش. خب این سینما یه دوره خیلی طلایی و رشد و شکوفایی پیدا کرد و منجر به این شد که یه سری آثار درخشانی چه در زمینه فیلم های برای به اصطلاح کودکان، فیلم های مثل همون شهر موشا یا گلنار یا فیلم های دیگه تولید شد. توی اکران هم این فیلم ها عمدتا موفق شدن و این یه جریانی به وجود آورد که شد سینمای کودک و نوجوان.
آقای طالبی میگوید که پس از یک دوره طلایی برای سینمای کودک ایران پس از انقلاب، حضور مدیران کارآمد موجب شد که این سینما به مرور افول کند،
ولی بعد رفته رفته به دلیل اینکه اصلا جامعه میطلبید، جوانها، بزرگسالان هم خب اونا نیاز داشتن به سینما، به فیلم و فیلمهایی که بتونه مسائل اونا رو مطرح کنه، رفته رفته این جریان رفت به اون سمت که فیلمهای بزرگسال ساخته بشه یا فیلمهایی در مورد مسائل جوانها ساخته بشه. بنابراین این سینمای کودک و نوجوان مقداری محجور موندش تو این قضیه و یواش یواش با اومدن یه سری از مدیرانی که خب خیلی هم کارشون رو بلد نبودن، تغییراتی که شد توی مدیران سینمایی، خب این سینما کنار گذاشته شد. یا اگه مثلا قرار بود که کمک به این سینما بشه، توجه بشه یا بودجه‌ای مثلا داده بشه، رفته رفته کنار رفت و جاشو داد به اون سینمای جوان پسند و اینها و تو اکران هم خب اون فیلم‌ها موفق‌تر بودن. بنابراین اساسا فیلم‌های کودک دیگه حتی اکران نمی‌شد یا خیلی به ندرت اکران می‌شد. بنابراین این سینما کنار رفت یه جوری. تک و تو کسایی که یه مقدار خیلی علاقمند بودن و واقعا تو این رشته کار میکردن، خب اینا باقی موندن، همچنین کارشون رو تو این جان ادامه دادن.
اما به غیر از گماشتن مدیرانی که کاردان نبودند، حکومت چه سیاستهایی را در حوزه سینمای کودک ایران در پیش گرفت؟ آقای طالبی در این زمینه به عدم حمایت دولت از آن دسته از فیلم‌های اشاره می‌کند که قصد داشتند مشکلات کودکان ایران را به نمایش بگذارند.
ببین، از همون ابتدا که ما کار می‌کردیم، فیلم می‌ساختیم، حالا چه من چه دوستان دیگه‌ای که کم و بیش تو همین ژانر فیلم‌های کودکان و نوجوانان کار می‌کردن، در واقع دو تا جریان وجود داشت. یه جریانی که سعی می‌کرد که به هر حال مسائل اجتماعی رو تو زندگی بچه‌ها ببینه، بپردازه بهشون، مشکلاتی که بچه‌ها داشتن. خود من فرض کنید که وقتی که فیلم تو آزادی رو ساختم، خب این یه فیلمی بود که در مورد بچه‌های زندان بود، یا آقای مثلا ابوالفضل جلیلی فیلم گال رو ساخت، یا دوستان دیگه ای، حتی بچه‌هایی مثل آقای راوندی، محمد راوندی، که چند تا فیلم خیلی خوب برای کودکان ساخت که مسائل اجتماعی مثل اعتیاد و این موارد رو مورد نظر قرار میداد، تأثیری که خانواده‌های معتاد روی بچه‌ها داشتن، و خیلی فیلمسازان دیگر که اومدن و تو این جان کار کردن و خب فیلماشون هم اتفاقا خیلیشون مورد توجه بچه‌ها قرار میگرفت، اکران هم میشد، تو جشنواره‌های بین‌المللی حضورای بسیار موفقی داشتن. ولی یه جریان دیگه هم بود که مثلا فقط جهت سرگرمی، فقط جهت اینکه مثلا بچه‌ها بیان دست بزنن و شاد باشن و بخندن، و که این جریان تو تلویزیون هم بود، مثلا فیلم‌های تلویزیونی عروسکی یه کارایی می‌کردن که اینو هی ببرن جلو، و معلوم هم بود که جمهوری اسلامی پشت قضیه خیلی کار می‌کرد، پول می‌داد، وام می‌داد، کمک می‌کرد، اکران می‌گرفت، اکران به این سینما می‌داد برای این نوع فیلم‌ها. فیلمسازای خودشو دیگه یواش یواش جمع‌وجور کرده بود، به معرفی می‌کرد که بیان یه سری فقط یه فیلمایی بسازن که جنبه فقط سرگرمی داشته باشه، هیچ اصلا به مسائل بچه‌ها نپردازه. حتی این فیلم‌ها جنبه‌های آموزشی هم برای بچه‌ها نداشتن، که مثلا مثل فیلم‌های آموزشی کانون بیان به بچه‌ها آموزش بدن، هیچ کدوم از این موارد نبود. یک سری آدمی که با اندیشه‌های خیلی سطح پایین یا خیلی هدفمند، یعنی از طرف نهادهای حکومتی خیلی هدفمند سعی می‌کردن که این سینما رو به حاشیه ببرن، واقعاً امکاناتی که لازم بود نمی‌دادن به ما که ما بتونیم بیان فیلم‌های خودمون رو بسازیم. مثلا من حداقل دو تا از فیلمامو اصلا با خارج از ایران، با ژاپن ساختم، چون بودجه اونقدر نمی‌دادن، یا اگرم می‌دادن خیلی محدود بود، خیلی کنترل شده و اینا. ولی از اون ور دست اون نو فیلم ها و اون جور فیلمسازی و به خصوص تلویزیون که میتونست مکان خوبی برای فیلمسازی ما باشه، از ما دریغ شد و نذاشتن.
محمد علی طالبی همچنین به سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت در سینمای ایران اشاره می‌کند و می‌گوید که ساختن فیلم‌هایی برای استفاده نظامی از کودکان از جمله این سیاست‌های ایدئولوژیک بوده است.
یه جریان سومی هم بود که سعی می‌کرد که کودکان رو به جنگ و اینا تشویق کنه. مثلا یه سری فیلم‌های جنگی، مثلا راجع به بچه‌ها، بسیجی، نمی‌دونم بچه میره جبهه و فلان و اینا، هی ساخته می‌شد. این قضیه ادامه پیدا کرد. یعنی حتی تا همین سال 1401 که همین قضیه جنبش مهسا یا قبلش، اینا این نوع سینمایی که فقط فیلم جنگی بود ساخته می‌شد، تو بخش کودکان هم به این نوع فیلمسازا، مثلا حتی کانون اومد مثلا یه چند تا فیلم جنگی ساخت که مثلا بچه رو آموزش میداد که مثلا خب بره جبهه و مقابله کنه، و از این نوع فیلم‌ها ساخته شد. کما اینکه الان هم این قضیه ادامه داره. یعنی یک جریانی که جریان ایدئولوژیکه که از کتاب‌های دبستانی، از اون پایه داره روی به مغزشویی بچه‌ها می‌پردازه تا برسه مثلا به سنین بالاتر. این خیلی هدفمند داره انجام میشه. لباس بچه‌ها تو این کتاب‌ها کنترل میشه. موی بچه‌ها، تمام اینا رو داره غیر مستقیم آموزش میده که بچه رو ببره به یک جریانی که این مثلا 17 سالش که شد بیاد بره مثلا توی لبنان بجنگه. این یه تفکر دیگه، یه تفکر خیلی اشتباهی است که وجود داره. به خصوص تو سالهای اخیر اساسا به نظر من فیلم اینجوری ساخته نمیشه. اگرم ساخته بشه، یک سری فیلمای کنترل شده است که از طرف حوزه هنری طراحی میشه با فارابی و با جریانات دیگه مثل کانون یا جاهای دیگه، که اینا فقط به تبلیغات رژیم به طور غیر مستقیم بپردازن، و اتفاقا با یه بی‌توجهی کامل به دختر بچه‌هایی که اینا مسموم شدن توی مدارس به خاطر سمپاشی و نمیدونم چی، به خاطر اینکه بچه نوجوان
دوست نداشت مثلا روسری سرش کنه. روبروی بچه‌ها اینا قرار گرفتن، بچه‌ها رو کور کردن، بچه‌ها رو شکنجه کردن، تو تظاهرات ها به بچه‌ها آسیب زدن. بنابراین یه فیلمسازی که می‌خواست در این موارد فیلمای کودک و نوجوان اتفاقا بسازه گرفتار شد، دیگه اصلا هیچ امکاناتی بهش ندادن و به حاشیه رفت. بنابراین شما دیگه اصلا فیلم کودک نوجوان نمیبینید که بیاد مطرح بشه. اگرم فیلمای خوبی از داخل ایران مربوط به سینمای مستقل ساخته میشه و در میاد، اینا بیشتر فیلمای بزرگساله، هدفشون حذف همه فیلمسازانی که بخوان فیلم اجتماعی بسازن.
محدودیت‌های گسترده حکومتی در سینمای ایران موجب شده که علاوه بر افت کیفی آثار سینمای کودک، تعداد فیلم‌های ساخته شده در سینمای کودک ایران نیز کاهش یابد. وبسایت خبر آنلاین در اوایل مهر ماه گزارش داد که تولیدات سینمای کودک ایران طی 2 سال اخیر به کمتر از 10 اثر در سال رسیده است.
گفتگوی مصطفی خلجی رو میشنیدید با محمد علی طالبی، فیلمساز سینمای ایران در اسلوواکی. وقتتون خوش.